أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران و علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات محترم و محترمه در حوزه علمیه خراسان، خراسان بزرگ و همچنین طلاب و طالباتی که در مدرسه فقاهت بحث رو به صورت مباشر و زنده ملاحظه می فرمایند و همچنین عرض ارادت محضر برادران و خواهرانی که در سایر صفحات مجازی احیاناً بحث رو مشاهده می کنند. تقریبا در پایان دهه اول از ماه مبارک رمضان قرار داریم و در آستانه ورود به دهه دوم از ماه مبارک رمضان، گویا همین امروز بود که یا همین دیروز بود که آماده می شدیم به استقبال ماه رمضان برویم و به اصطلاح عامیانه خودمان تا چشمی بر هم زدیم یک دهه از ماه رمضان سپری شد. الفرصت و تمر مر السحاب، اما این فرصت ها که می گذرد مصداق این جمله است که باز هم جمله عامیانه و مثل عامیانه‌ای که زمستان می رود و روسیاهی بر مثل زغال می ماند. ماه رمضان در حال سپری شدن است و این فرصت وهبیه و طلایی که خدای عزوجل هم اسباب رحمتش را فراهم فرموده هم موانعش را برطرف کرده هم حواجز و سرعتگیرها را برداشته انسان مؤمن رو مجهز کرده به دوبال معنوی بسیار قدرتمند یا الله و آماده پرواز که بتواند مقدار پروازی که سلیمان پیغمبر که به قدر دو ماه رو در یک روز 24 ساعت طی می‌کرد، قدوها شهر و رواحها شهر، در 24 ساعت به قدر دو ماه سفر می‌کرد حسب قدرتی که خدای عزوجل به او داده بود. یا الله فرمایید اهلا و سهلا. اما خدای عزوجل به سبب ماه رمضان خدا بال پرواز معنوی به ما داده است از باب این که فتحت ابواب الرحمه، درهای رحمت گشوده شده و و غلقت ابواب جهنم، درهای دوزخ بسته شده. و سلسلت شیاطین، و شیاطین در قل و زنجیر قرار گرفتن. خدا ما رو مجهز کرده به یک بال معنویتی که بتوانیم نه فقط در یک روز به قدر دو ماه پرواز کنیم، بتوانیم در یک ماه به قدر یک عمر پرواز کنیم، نه فقط در یک ماه بلکه در یک شب بتوانیم به قدر یک عمر پرواز کنیم، بلکه در یک ساعت سحر، در یک لحظه، یک آن از آنات سحر انسان بتواند خودش رو بهشتی کند، سعادت خودش رو تأمین کند. واقعا این که امام کاظم در مناجاتش وجود داره، عرضه می دارد که خدایا به اون وعده های خدا تمسک می کند. بعد می فرماید خدایا الان من آمدم و هذا هو السحر، می فرماید این سحر است، من آمدم استغفرو که استغفار من لا یملکو، استغفار میکنم، استغفار کسی که نه مالک ضررش است، نه مالک منفعتش، نه چیزی دارد، این چنین استغفار میکند. خب دهه اول ماه رمضان سپری شد. در حکمت سوم از نهج البلاغه بودیم. بخش اول و دوم رو که درباره بخل و درباره جبن بود، البخل عار و الجبن منقصتون، این دو حکمت رو حسب حوصله درک خودمون از کلام امیر مؤمنان مطالبی رو تقدیم کردیم و رسیدیم به بخش سوم از کلام امیر مؤمنان در این حکمت سوم از نهج البلاغه. چهار کلمه دارد امیر مؤمنان در این حکمت. کلمه سوم این است، می فرماید والفقر یخرس الفطن عن حجته. فرمود فقر لال می کند، گنگ می کند، می بندد زبان انسان زیرک را از اقامه حجتش، از این که بتواند دلیلش رو اقامه کند. انسان هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر زیرک باشه، فطن باشد، که فطن بودن و زیرک بودن از اوصاف انسان مؤمن است، هر چقدر هم فتن باشه، اما فقر و ناداری زبان انسان رو میبندد، انسان رو عاجز میکند از این که بتواند دلیل داره، حرف داره برای گفتن، حجت دارد، استدلال دارد، اما فقرش از حیف روانی اونگونه در او اثر میگذارد که احساس ضعف می کند و نمی تواند حرف خودش رو بیان کنه، حجت خودش رو بیان کند. این حکمت کلمه سوم امام. کلمه چهارم امام هم مرتبط با همین است و فرمود والمقل غریب فی بلدته. فرمود انسان مقل، مقل از قلت است، مقل رو گفتن همون فقیره، یعنی انسان تنگ دست، کسی که دارایش کمه. حالا بعضی فرقی گذاشتن در واژه شناسی، میگیم انشاءالله، که گفتن مقل تنگ دست و فقیر نادار، اینه که کم دارد. والمقل غریب فی بلدته، آدم مقل، آدمی که تنگ دسته، تو شهر خودش هم غریبه، تو محیط زندگی خودش هم با در غربت، در فضا و جو غربت زندگی می کند. یعنی اونجا مورد توجه کسی نیست. حالا این غربت رو باید معنا کرد، ببینیم غربت چیه. یعنی او احساس غربت می کند، اونجا رو مثل وطن خودش حساب نمی کند، یا غربت این است که مورد اعتماد کسی نیست، کسی به حرفش اعتماد نمی کند. باید بررسی کنیم انشاءالله، ببینیم مقصود و مراد امام چه می تواند باشد. علی حال امام در باب فقر دو نکته فرمودن، در این حکمت دو نکته فرمودن. چون بنا را اول بر این گذاشتیم که حکمتهای حضرت امیر علیه السلام رو هر کدام رو مستقل بررسی کنیم، حکمتها رو در هم نیامیزیم، هر کدام رو، هر کلمه امام رو مستقل بررسی کنیم، اما از باب اینکه این دو به هم گره خورده است، هر دو یک موضوعه، به عبارتی دو پی آمد از یک موضوع، هر دو فقر است اما دو اثر از فقره، دو جانب از یک موضوعه، یکی جانب روانی فقره، یکی جانب اجتماعی فقر است. اول جانب روانی است. والفقر یخرس الفطن عن حجته. آدم زیرک هرچی هم باهوش باشی، اگه جز تیز هوشان هم باشد، جز نابغه ها هم باشه، اما این فقرش، فشاری که برش می آورد از حیث روانی، نمی تواند نبوغش رو کامل به نمایش بگذاره. معناش این نیست که او دیگه هیچ قدرتی ندارد، میخواد بگه اون اندازی حقیقی رو نمیتواند به نمایش بگذاره. اگر امکانات براش فراهم بشود بیشتر میتواند بروز و ظهوری داشته باشه. این بعد روانی قضیه است. و بخش دوم که بعد اجتماعیه، بخش دوم والمقل غریب فی بلدته. آدم تنگدست توی جامعه و تو محل زندگی خودش هم که باید آشنا باشد و غریب نباشه، اونجا هم از یه غربتی برخوردار. این یه نگاه اجتماعیه، این نگاه اجتماعیه. حالا بعدن از خواهیم کرد که این هر دوی اینها نگاه اسلام نیست. توجه به این نکته داشته باشیم، امام نداره نگاه اسلام رو بیان بکند، یعنی بگوید که از نگاه اسلام فقیر باید ضعیف باشه از اقامه حجتش و فقیر باید غریب باشد. نه، داره یه واقعیت جامعه رو بیان میکنه، میگه این واقعیت جامعه این است. به عبارتی یه آسیب جامعه رو بیان میکند، یه آسیب جامعه رو امیرالمومنین داید برای ما بیان میکنه، که یکی از نگاه روانی و یکی از نگاه اجتماعی که این اثر رو در انسان به وجود میاره. خب در منابع اسلامی فقر و ناداری و تهیدستی یک آثار مخرب فراوانی رو به جا می آورد و به جا می گذارد. فقر یه مقوله طبیعی در جامعه هست. اصلا فقر و غنا، علیکم السلام و رحمت الله، فقر و غنا دو تا از پدیده های در یه مرحله طبیعی جامعه هستش. به طور طبیعی یک عده فقیرن، یک عده غنی هستن. حالا البته طبیعی که میگیم، نمیخوام بگیم طبیعتا یک عده فقیر دنیا میان، یک عده غنی دنیا میان. بخشی از جامعه اینطور هست، اما ما فقر تحمیلی هم داریم، فقر تحمیلی هم در جامعه داریم. اما از کنم محضرش رو میخوام بگم، در هر جامعه ای نگاه بکنیم، فقر و غنا یه واقعیتی، بخشی از واقعیت اون جامعه هست و نمیتوانیم از کنم محضر شما که منکر اون واقعیت جامعه بشیم. اما همین واقعیت جامعه یک آثار مخربی رو، یا الله، یه آثار فراوان مخربی رو در جامعه میگذارد که امیر مؤمنان علی علیه السلام دو تا از این آثار مخرب رو در این روایت بیان فرمودن، یکی اثر روانیش رو و یکی هم اثر اجتماعیش رو در اینجا بیان فرمودن، که خود در روایات فراوانی هم به این مسئله اشاره شده. فقر یکی از تلخی‌های جامعه هست، حقیقتا فقر یکی از تلخی‌های جامعه هست. اینم کار به جامعه اسلامی هم نداره، در جامعه انسانی یکی از تلخی‌هاست. شما اگه نگاه بکنید روایات فقر و روایاتی که درباره فقر وجود داره اختصاص به قرآن و روایات اسلامی نداره، از انبیاء سلف هم درباره فقر وجود داره. مثلا از لقمان پیغمبر، که آره درباره لقمان بحث آیا پیغمبر بود یا پیغمبر نبود، درباره لقمان اختلاف است، اما اگر پیغمبر هم نبوده حکیم بوده لقمان، که اقلش این است که در ارزشش این مقدار بس که خداوند یک سوره به نام او نازل کرده و اونقدر حکمتش ارزشمند بوده که خدا حکمتهای او را و مواعظ او را در قرآن نقل کرده است. به علاوه در روایتی لقمان گفته انی خدمت 400 نبی، گفته من 400 پیغمبر رو خدمت کردم. بعد میگه و اخذت من کلامهم 4 کلمات، از کلمات 400 پیغمبر 4 کلمه رو گرفتم، که اون 4 کلمه حالا در روایات از کنم محضر شما وجود داره. اینجا هم از کنم محضر شما لقمان در این روایت توصیه‌ای به فرزندش میکند، میگوید اعلم ای بنی، پسرکم فرزندم، بدان انی قد ذقت الصبر، من صبر را چشیدم، و انواع المر، انواع تلخی ها رو چشیدم، انواع تلخی ها رو تو زندگی چشیدم، اما فلم ار امر من الفقر، من از فقر تلختر دیگر نچشیدم، از فقر تلختر دیگر من نچشیدم. لذا فقر یکی از تلخی‌های جامعه هست. خب به طور طبیعی این تلخی‌های، این تلخی جامعه در خیلی چیزا اثر میگذاره، در عقاید انسان اثر میگذارد، در سلایق انسان اثر میگذاره، در عملکرد انسان اثر میگذاره. و یعنی اگر یک انسان، شما مشاهده بکنید به طور عینی میشود دید یک انسان اگر ملاحظه بکنیم یه بخش از زندگیش فقیر باشه، حالا دست تقدیر ایجاد بشه بخشی از زندگی دیگهش بشه غنی، تغییر پیدا کنه، ثروتمند بشه، دو بخش زندگی رو اگر کنار هم بذاریم دو تا انسان متفاوت میبینیم، از حیث رفتاری، از حیث عمل کردی، کاملا دو تا انسان متفاوت میبینیم. لذا میشود این چنین گفت، بگیم فقر خودش یک مدرسه هست و غنا هم یک مدرسه است. یعنی ثروت و غنا یک مدرسه است و فقر یک مدرسه است. انسانی که در یک بخش از زندگی در فقر زندگی کنه، گویا در یک مدرسه دیگری زندگی کرده. یک بخش از زندگی اونجا، بخش از زندگی دیگر. همونطور که انسان وقتی در یک مدرسه تربیت می شود، شما بچه تو تربیت می کنی، وقتی اگر موفق بودی تربیت کردی، توقع شما اینه و بایدم این بشود که فرزند شما بعد از این که از دوره تربیتی شما خارج شد، باید یه فرزند دیگری بشود، باید یه فرزند دیگری بشه. لذا مثلا دانش آموز پایان سال تحصیلی باید غیر از دانش آموز آغاز سال تحصیلی باشه، یه طلبه پایان سال تحصیلی باید غیر از طلبه ی آغاز سال تحصیلیش باشه، باید متفاوت باشه، یعنی دوره تربیتی با تأثیر بذاره. لذا رمضان رو هم وقتی میگن یک دوره استثنائیه تربویه هست، به همین خاطر که باید در وجود انسان تأثیر بذاره. فقر هم همینه، حالا چه در جنبه سلبیش و چه در جنبه از کنم محضر شما ایجابیش. اونقدر هم این تلخی فقر تلخ هست که چند چیز رو گفتن کمش هم زیاده. از جمله چیزهای گفتن کمش زیاده فقره. یکیش عداوته، یکیش آتش است، یکیش بیماریه، یکیش فقره. گفتن کمش هم زیاده، فقر کمش هم زیاده. این اشاره به اون تلخی فقر دارد. البته حالا نمیخوایم مفصل تو این قسمت وارد بشیم و الا ممکنه ذهن عزیزان به این قسمت برود که خب چرا فقر؟ پس در بعضی از روایات دارد که الفقر و فخری، الفقر و فخری مال کجاست؟ اون الفقر و فخری استثناست و موردش مورد خاص جدای از اینه که اون فقر، فقر نیاز الالله، فقر الالله است. یا الله اهلا مثلا فقر الالله هست. ولو این که اگر انسان در فقر مادی هم انسان بتواند فقر الاللهش نگه داره، اون فقر فخر انسان است که حالا در واجه شناسی اشاره بهش خواهیم کرد. خب این در مقدمه همین مقدار کفایت میکند. در سند این روایت ارجاع میدیم به همون حکمت دوم که بهش پرداختیم، ورود پیدا نمی کنیم. اما در این حکمت ما در این دو کلمه از این حکمت سوم که کلمه سوم و کلمه چهارم امیر مؤمنان در حکمت سوم باشد، واژه شناسی باید بکنیم. دو تا واژه رو باید بهش توجه بکنیم، یکی واژه فقر، یکی واژه مقل. واژه فقر از واژگان قرآنی است، در قرآن هم عدد متنابعی از واژه فقر و مشتقاتش به کار رفته است. فقر در لغت به معنای شکاف و فاصله است که در یه چیزی به وجود میاد. ستون استخوانه های عمودی ستون فقرات انسان رو، ستون استخوانه های عمودی کمر انسان رو هم که مهره ای شکل هست دارای فاصله هایی است که اون فاصله وسطش بهش دیسک میگن اصطلاح پزشکی امروز. اون از کنم در حقیقت اون غضروف ها، اون چیزهایی که بینش وجود داره، اصطلاحات پزشکیش من بلد نیستم، که اونها دیسک بهش گفته می شود. این ستون فقرات، این فقرات بهش میگن به خاطر اینکه همین استخوانه های حلقه‌ای که بینشون فاصله ایجاد شده، اونم از همین بابه به ستون فقرات میگن. به فقیر هم عرض کنم محضر شما که انسان نادار، انسان محتاج، کلمه فقیر اطلاق شده است از بابی که او هم در روند زندگیش فاصله افتاده، در روند زندگیش فاصله افتاده، زندگیش تنظیم استمراری نداره، گاهی دارد گاهی نداره، گاهی گرسنه است گاهی سیره، گاهی هم همیشه گرسنه است. به این انسان محتاج فقیر گفتن از باب این که همونطور که انسان ستون فقراتش فاصله داره بین این مهرهاش و کمر انسان وقتی که بهش فشار بیاد میگن فلانی کمرش شکست، انسان فقیر، انسان محتاج بهش فقیر گفتن به خاطر اینکه فقار زندگیش، اون ستون فقرات زندگی زیر بار سنگین مسئولیت زندگی در حال شکستن است، در حال شکستن است. به او هم از این باب از کنم محضر شما فقیر گفتن. راغب اصفهانی در باب مسئله فقر بعد از اینکه حالا یک مقدماتی رو بیان میکند این چنین از کنه محضر شما که میگوید اصل الفقیر هو المکسور الفقار. اصل فقیر اون کسی است که ستون فقراتش شکسته است و فقیر رو به همین جهت بهش این چنین میگن. راغب اصفهانی در ترجمه فقر، این که عمدتاً از راغب اصفهانی در ترجمه لغات استفاده میکنیم، یه بارم اشاره کردم یکی دوبارم به این جهت که اولاً یالا بین القوسین عرض بکنم این که لغتها خوب است حضرات و طلاب عزیزی که بحث رو مشاهده میکنن استحضار دارن و بدانن که لغتها منابع لغت بر چند دستن. برخی از منابع لغت ریشه لغت رو در می آورن، اصل و ریشه لغت رو معرفی میکنن. برخی از منابع لغت موارد استعمال رو بررسی میکنن. لسان العرب ابن منظور موارد استعمال رو بیان میکند. برخی از منابع لغتهای قرآنی رو بیان میکنن. برخی از منابع در ترجمه لغت به روایات و احادیث استناد میکنن. استناد به لغت به قرآن مال راغب اصفهانی است، البته دیگران هم دارن ولی خریت این فن راغب اصفهانی است. البته مصطفوی در التحقیق هم همین کار رو کرده، ایشون هم کتاب هشجلیش کتاب بسیار مفیدی است. البته الصافی هم هست که نزدیک 20 جلد الصافی هم هست، اونم کتاب بسیار مفید و مفصلی است. عرض کنم محضر شما که اما در باب حدیث دو کتاب لغت داریم، یکی از شیعه یکی از سنی. از اهل تسنن، یا الله اهلا و سهلا، از اهل تسنن، برادران اهل تسنن، نهایی ابن عفیر، ایشان در ترجمه لغات به روایات اشاره میکنه، یعنی استشهاد میکند به اینکه در روایت آمده است، روایت نبوی است. اما در شیعه طریحی در مجمع البحرین به روایات شیعی استناد میکند و کتاب شش جلدی مجمع البحرین طریحی کتاب بسیار مفیدی است. حالا البته مراجعه به لغت خودش یه فن نیست، بعضی مراجعه کتاب ها لغت رو از اول شروع میکنن، بعضی از آخر شروع میکنن، اینا فرقه. یعنی مثلا شما مجمع البحرین طریحی بخوای مراجعه بکنی باید ماده لغت رو از آخرین حرفش ورداری، از آخر تنظیم کرده، اما مثلا راغب اصفهانی از اول تنظیم کرده یا ابن عسیر از اول تنظیم کرده، اینا یک فنونیست. اما از کنم محضر شما بعضی اصل لغت رو میگن، مثل العین، مثل مقاییس اللغه، اینها این چنین نه. خریت فن لغتهایی که در قرآن وارد شده خصوصا این چنینه که راغب اصفهانی بسیار دقیقه. فروغ و فرهای این لغت رو ابو هلال عسکری فروغ در کتاب فروغ اللغه فرقه ها رو گفته، البته تحقیق هم بسیار خوب ورود پیدا کرده، نکات خوبی گفته مصطفوی در کتاب تحقیقش. خب این اشاره خواستم بکنم که چرا این چنین میگیم. ایشان در راغب اصفهانی در ترجمه فقر گفته است که الفقر یستعمل علی اربعه اوجه، فقر بر چهار وجه استعمال میشود. الاول، وجه اول، وجود الحاجت الضروریه. اول وجهش وجود اون نیاز و حاجت ضروری است، ضروریات وجود حاجت انسانه. و ذلک عام للانسان مادام فی دار الدنیا بل عام للموجودات کلها. این که حاجت ضروری انسان باشد میگه عام برای همه انسان هاست مادامی که دنیا است، بلکه همه موجودات، همه موجودات حاجتمندن، نیازمندن. و علی هذا قوله تعالی، قرآن هم اینو گفته، یا ایها الناس، گفتم به قرآن استشهاد میکنه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه مخلوقات محتاج خدای عز و جل هستن. بعد میگه حالا آیات دیگه هم هست، کن در وصف انسان و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام الاخر، تا آیات دیگه اشاره میکنه. فرمودن و ثانی عدم المقتدیات، دومین استعمال فقر، اونجایی که انسان اونچه مورد نیازشه نداره، حاجتهای دنیایی نداره، آدم نان میخواد نداره، گوش میخواد نداره، پول میخواد نداره. از کنم محضر شما، خصوصا ماه رمضان هم میشه، کسی افطاری هم کرونایی شده نمیدن به طلبه ها، از کنم شهریه هم کفاف نمی کند. از محضر شما که و ثانی عدم المقتنیات، این میگه مثل این آیه شریفه للفقراء الذین احسروا، بعد یا آیه دیگه ای که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یا انما الصدقات للفقراء والمساكين، همه اینها این اشاره به این فقر دارد. الثالث فقر النفس، بعضیا نفسشون فقیره، بعضیا پولم داره اما فقیر النفس، نفسش فقیره، سرمایه زیاد داره، مشکل مالی ندارد، حساباش بره، اما نفسش فقیره. اینجا از کنم محضر شما، ایشان این چنین میگد، میگه این که انسان نفسش فقیر باشد، فقیر و نفس باشد، ولو این که وضع مالی و اقتصادیش خوبه، علیکم السلام و رحمت الله، وضع مالی و اقتصادیش خوبه اما فقیر و نفس است، همیشه اظهار ناداری میکنه، تفاقر میکند به تعبیری. تفاقر با فقر فرقش اینه، تفاقر تظاهر به فقر میکند، تظاهر به فقر میکنه. چرا؟ چون نفسش فقیر است. راغب اصفهانی میگد این جمله رو، میگه این حدیث که فرمودن کاد الفقر ان یکون کفرا، اینی که میگن فقر نزدیک است که به کفر بیانجامد، اینه، این فقر و نفسه. البته این درسته، اما این که آیا فقط فقر و نفس کاد ان یکون کفرا یا نه، یا فقر مالی و فقر اقتصادی و این که انسان عدم المقتنیات هم کاد ان یکون کفرا، اون هم می شود، این درش بحثم. تأمل فرمودید، اینی که راغب اصفهانی می فهمد کاد الفقر ان یکون کفرا، این مصداق از کنم محضر شما اینه که فقر و نفسه، اونایی که فقیر و نفسن ولو این که داره بازم فقیر نفسه، این کاد ان یکون کفرا. اما آیا اون قسم دوم، اونی که ادب المقتنیاته، اینه که زندگیش هم تامین نمیشه، فقیر واقعا نان نداره بخوره، سفرش خالیه، این ممکن نیست کاد ان یکون کفرا باشد؟ این مثلا اون نیست که اگر فقر از در بیاید ایمان از پنجره می رود، اون هست یا اون نیست؟ شاید شامل اون هم بشود، اون شاملش میشه. خب که این فقر نفس در مقابلش غنای نفس است. و رابع فرمود الفقر الی الله تعالی، این که انسان خودشو محتاج خدا بداند، خودشو وصل به خدا بکنه. اون که همه محتاج خدایند در اول فرمود، اما اینکه اینه که انسان خودشو محتاج خدا بکند، غنایش را از خدا بخواهد، این قسمت چهارمه. فرمود اللهم، میگی در دعا میخواییم، میگیم میخوانیم، میگیم اللهم اغننی بالافتقار الیک، منو محتاج خودت کن تا غنی باشم، همین که من محتاج تو باشم غنی هستم، من این که محتاج تو باشم غنی هستم به همین مقدار. خب از کنم محضر شما، این واژه فقر بحث مفصلی دارد که به همین مقدار کفایت میکنیم تو این بحث. خب البته فقر از ابزار کار شیطان هست که همین روایاتی هم که در اینجا خونده شد اشاره به همین قسمت دارد. امروز همین مقدار توی بحث واژه شناسی این کلمه امیر مؤمنان اکتفا کنیم، بپذیرید، به جهت اینکه امشب شب دهم ماه رمضان هست و شب وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت، بلکه بانوی بزرگ انسانیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این بانوی بزرگی که به گردن اسلام و مسلمین، بلکه به گردن انسانیت حق بزرگی دارد، یه چند دقیقه از وقت مونده من یک اشاره‌ای به شخصیت بزرگ آن حضرت بکنم، چند نکته درباره آن حضرت گفته باشم، ادامه بحث امیر مؤمنان و کلمه امیر مؤمنان رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. نظرم میاد خود امیر مؤمنان هم راضی است که ما چند جمله درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان کنیم، چون یکی از یاوران امیر مؤمنان و حامیان امیر مؤمنان و از کسانی که در حقیقت می شود گو به عبارتی امیر مؤمنان هم در دامن او پرورش پیدا کرد، خود حضرت خدیجه است. یکی از شخصیت هایی که حق به گردن امیر المؤمنین هم دارد حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اولا حضرت خدیجه اولین کسی است که به پیغمبر ایمان آورد، از زنان اولین زنی است که با پیغمبر نماز خوند در کنار کعبه، اولین کسی است، زنی است که پیغمبر رو با لباس نبوت دید. پیغمبر وقتی لباس نبوت پوشید، اولین زنی که پیغمبر با اون ملاقات کرد حضرت خدیجه بود. یعنی اولین کسی که توفیق تشرف به زیارت نبی اسلام بعد از دریافت مقام نبوت و رسالت رو داشت جناب خدیجه بود. اولین زنی که خدای عزوجل زنان آسمانی رو تکریمن برای زایمان او فرستاد حضرت خدیجه بود. لذا حضرت خدیجه زن بسیار بزرگی است، از زنان بهشتی است. اینه که عرض کردم زنی است که برگردن انسانیت حق دارد، چون او یکی از مروجان دین اسلامه. یعنی او جاهلیت رو کنار زد، او سبب شد جامعه از جاهلیت بیرون آمد. یعنی یکی از یاوران اساسی پیغمبر و کمک دین اسلام این بود. به علاوه یه وقت تصور نشود که حضرت خدیجه ارزشش فقط به قرار گرفتن کنار پیغمبر است، فقط به اینه که وقتی کنار پیغمبر قرار گرفت او شد زن، یکی از زنان بهشتی و ارزش پیدا کرد، اینجا شد زن عفیفه و زن مؤمنه. حضرت خدیجه سلام الله علیها در جاهلیت هم یک زن ارزشمندی بود، نه فقط در نگاه جاهلی ها، بلکه اون زمان در نگاه خدای عزوجل هم زن ارزشمندی بود. سیر و اعلام نبلا نقل می کند در جلد دوم صفحه 111، نقل می کند که این خانم خدیجه، حضرت خدیجه، کانت تدعا فی الجاهلیت به طاهره، در جاهلیت او به لقب طاهره خوانده می شد، لقب طاهره بهش می دادن، صداش می زدن در دوره جاهلیت. چرا؟ لشدت عفافها و سیانتها، لشدت عفافها و سیانتها، به خاطر اون شدت عفتمندی حضرت خدیجه سلام الله علیها و شدت مراقبتش. این بالاترین شرافت برای حضرت خدیجه است، بالاترین کرامت برای حضرت خدیجه سلام الله علیها است. یه روز پیغمبر یه خطی کشید، از کنم محضر شما که 4 خط روی زمین کشید، بعد گفت پیغمبر فهمود که اتدرون ما ها و میدونین این 4 خط چیه؟ گفتن الله و رسوله و اعلم، خدا و پیغمبرش بهتر میدونن. فهمود افضل و نساء اهل الجنه 4، برترین زنان بهش 4، خدیجه تو بنت خویلت، اولش خدیجه است، و فاطمه تو بنت محمد، دختر پیغمبر، و سوم مریم و بنت عمران، و چهارم آسیه تو بنت مزاحم امرأة فرعون. از ویژگی های حضرت خدیجه سلام الله علیها این بود که حضرت خدیجه رو پیغمبر خیلی دوست می داشت، یعنی پیغمبر عاشق حضرت خدیجه بود، بلکه قبل از اون، از این طرف بگیم، حضرت خدیجه محبوبه خدا بود قبل از اینکه محبوبه پیغمبر باشد. از کجا میگیم؟ پیغمبر بردن سفر معراج. خب معراج شما همه میدانید، نیاز به توضیح نیست. پیغمبر از کجا بردن معراج؟ از خانه امهانی. خانه امهانی کجاست؟ کنار گلدسته باب و صفای مسجد الحرام. از اونجا پیغمبر رو بیدار کردن، آوردن تو مسجد الحرام، سفر زمینی به مسجد الاقصا، از مسجد الاقصا به آسمان اول و دوم و سوم و چهارم با عیسی پیغمبر ملاقات کرد. در آسمان چهارم پیغمبر امام شد، تمام انبیا شدن معموم بر پیغمبر، پیغمبر نماز خوند. اینه که بعد از نماز ماها بر میگردیم دست میدیم، حالا کرونا دیگه من کرد دست دادن و دست میدیم، مصافحه میکنیم. مصافحه بعد از صلات هیچ دلیلی ندارد. اصل مصافحه درسته، اصل مصافحه گفتن مصافحه کنید کینه از دل بیرون میره، اما مصافحه بعد از صلات به خصوص هیچ دلیلی ندارد الا این نکته، که اینم دلیل برای این نمیشود، اینه که پیغمبر وقتی که بعد از نماز که نماز خوند بر انبیا، بلند شد با یکایک که انبیا مصافحه کرد، برخاست و مصافحه کرد اونجا. بعد از کنم محضر شما که بعد رفت و رفت و به عرش خدا و فکان قاب قوسین و ادنا، در اونجا بر که میگشت وقتی به زمین رسید، اونجا به جبرائیل گفت، قبل از که بیاد به زمین برسه به جبرائیل گفت که هل لک من حاجتن، کار دیگه هم باقی مونده جبرائیل. فقال جبرائیل، جبرائیل گفت بله، یه حاجت دیگه، یه کار دیگه مونده، یه مأموریت دیگه مونده. گفت چیه؟ گفت حاجتی، خواسته من اینه، ان تقرا علی خدیجه من الله و منی السلام. حاجت من اینه که از طرف من و از طرف خدا، اول از طرف خدا و از طرف من سلام به خدیجه برسانی. یعنی خدا آخرین حاجت، آخرین مأموریت این بود که پیغمبر که رفتی سلام خدا رو به خدیجه برسانی. بعد که آمد سلام رسوند، خدیجه هم فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرائیل السلام، که این امالی شیخ طوسی نقل کرده در صفحه 175. پیغمبر هم خدیجه محبوب اوست. وقتی مأمور شد پیغمبر از خدیجه جدا بشه 40 عزلت بگزینه، اول پیغام فرستاد به خدیجه، گفت خدیجه لا تظنی ان انقطاعی عنک قلن، فکر نکنی من از تو دلگیرم جدا میشم، فکر نکنی من از تو ناراحتم، لکن ربی عز و جل امرنی بذلک، خدا دستورم داده منم جدا میشم به خاطر اینه که تنفیذ امر خدا بکنم. بعد فلا تظنی یا خدیجت الا خیرا، گمان نبر الا گمان خیر، فان الله عز و جل یباهی بک کرام ملائکتی کل یوم مرارن. خدیجه بدون خدا چند بار به سبب تو بر بزرگ کرام ملائکش چند بار روزانه مباهات میکند، میگه من خدیجه دارم ملائکه، خدیجه بنده من است. خدیجه هم عاشق پیغمبر است. خدیجه قبل از ازدواج اینطور میگه، میگه سعدت من تکون لمحمد قرینتا. خدیجه میگه خیلی سعادتمند هر کسی که قرینه پیغمبر باشد، هم نشین پیغمبر باشد. چرا؟ فانه یزین صاحبه، میگه به خاطر اینکه پیغمبر هم نشینش رو زینت میبخشد، مایه زینتش میشه. وقتی ازدواج کرد با پیغمبر اینطور میگه، یه شعر منسوب خدیجه است، گفت فلو اننی امسیت فی کل نعمت والدامت لی الدنیا و ملک الاکاسره فما سویت عندی جناح بعوضت اذا لم یکن عینی لعینک ناظره. گفت اگر من شب کنم روز کنم در تمام نعمتهای دنیا، تمام نعمتهای خدا مال من باشه، تمام ملک دنیا، ملک اکاسره، همه ی ملک کسراها مال من باشه، سلطنتها مال من باشد، هیچ کدوم از اینها به اندازه یک بال مگس و پشه نمی ارزد اگر چشم من در چشم تو دوخته نشود. اذا لم یکن عینی لعینک ناظره، چشم خدیجه به چشم پیغمبر دوخته می شود، اینجا عشق الهی تجلی پیدا می کند. اما نکته آخر عرضم بگم، وقتم تمام. خدیجه خیلی ویژگی ها دارد، اما خدیجه در عین همه این کارها که کرده، وقتی آمد خانه پیغمبر یک کلیدها رو داد و گفت خانه خانه توست، اموال اموال توست، منم خادمه تو هستم و کنیز تو، اما وقتی هم میخواست از دنیا برد، توسل خدیجه مهمه. توسل خدیجه، خدیجه خیلی وقت، حضرت خدیجه سلام الله علیها در دلش خیلی وقت بود یه چیزی، یه تبرکی از پیغمبر بگیرد، یه تبرکی برای بعد از مرگش و عالم قبرش از پیغمبر بگیرد، اما روش نمیشد، حیای خدیجه اجازه نمیداد. اما یه روز دیگه این حیا رو یه جور دیگه بیان کرد. یه روز عرض کنم محضر شما که این خدیجه سلام الله علیها به دخترش گفت، به فاطمه زهرا، یه روز فاطمه زهرا صدا زد، گفت یا قرة عینی حبیبتی، یا قرة عینی، من عبارتشو دقیق پیدا کنم، همین عبارتو درست بخونم، یا حبیبتی، به دخترش گفت یا قرة عینی، دختر من، عزیز دلم، قولی لعبیک، برو به بابات اینطور بگو. چی بگم؟ بگو ان امی تقول، بگو مادرم میگوید انا خائفت من القبر، بگو من از عالم قبر میترسم. عجبا، خدیجه با این خدمات میگه من از عالم قبر میترسم، به پیغمبر میگه، خودشم حیا میکنم، میگه من از شوهرم چه بخوام؟ میگه اما تو بگو دخترم فاطمه زهرا، دختر کوچک است، تو بگو به بابات بگو ان امی تقول، مادرم خدیجه میگوید انا خائفه من القبر، از عالم قبر میترسم، اما یه چیزی میخوام، اريد منك رداء كلبي تلبسه حين نزول الوحي، من اون لباس تو، اون عبایی که وقتی وحی بر نازل میشود، اون لباس تو میخوام. برای چی؟ تو کفن و نیفیه، میخوام به خودت هم بدم وقتی من از دنیا رفتم در اون کفنم کنی، تا این سبب بشود که مایه شفاعت من بشود. خدایا، پروردگارا، حتما خدیجه در کنار پیغمبر از مقام شفاعت برخوردار است، ما رو از شفاعت خدیجه و پیغمبر بهرمند بفرما، بر معرفت ما نسبت به پیامبر و اهل بیت و معارف دینی بیفزای. خدایا، ماه رمضان رو ماه قبولی اعمال و طاعات و عبادات ما قرار بده. خدایا، پروردگار و سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما، بر سر امت اسلام مستدام بدار.
بر عزت انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، عزت امت اسلام بیفزای و رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. خدایا شر دشمنان رو به خودشون برگردان. خدایا یک آن کمتر از یک آن ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.